بعد از اینکه صبحانم رسید، اولا و نیلسون هر دو خداحافظی کردند و تنهایم گذاشتند. تا همانطور که صبحانه میخورم، به بیرون پنجره خیره شوم. آن بالا، با نمای دریا و عرشه، دیگر آنقدر حالم بد نبود و توانستم مقدار قابل قبولی صبحانه بخورم و حس کنم که انرژی به دست و پاهایم بر میگردد و تهوع آزاردهنده از بین میرود. متوجه شدم که احتمالاً حداقل نصف دلیل اینکه آنقدر احساس گندی داشتم قند خون پایین بود. همیشه وقتی شکمم خالی است غیر عادی و سست می شدم. اما با اینکه غذا و منظره اقیانوس حال جسمیم را بهتر کرد، نمی توانستم اتفاقات شب قبل را در ذهنم مرور نکنم. گفتگویم با دختر را تکرار نکنم، غافلگیری چهره اش را، کلافگی خفیفی که با آن ریمل را در دستم فشار داده بود. یک خبرهایی شده بود، مطمئن بودم. مثل این بود که میان فیلمی وارد شوی و تلاش کنی بفهمی شخصیت‌ها چه کسی هستند. وسط کاری مزاحم دختر شده بودم. اما چه کاری؟ هر چه که بود با ناپدید شدنش ارتباط داشت. و مهم نبود که نیلسون چه فکر می‌کرد. من نمی‌توانستم باور کنم که دختر در حال تمیز کردن اتاق بوده باشد. هیچ کس با تیشرت پینک فلوید تنگ اتاق تمیز نمی‌کند. و تازه اصلا شبیه نظافتچی‌ها نبود. با حقوق نظافتچی نمی‌شد چنان مو و ناخنی داشت. درخشندگی آن موهای پرپشت تیره نشان از سالها استفاده از ماسک مو و رنگ موهای گران قیمت داشت. جاسوسی صنعتی؟ مسافر قاچاقی؟ رابطه عاشقانه؟ درخشش سرد چشمهای کل را یادم آمد. وقتی درباره زن سابقش حرف می‌زد و طوری که کامیلا لیدمن طبقه پایین با ملایمت اطمینان خاطر داده بود. به زور بازوی نیلسون فکر کردم. با الکساندر که دیشب بحث ناخوشایند سم و مرگ غیر طبیعی را کش می داد. اما هر احتمال بیشتر از دیگری بعید به نظر می آمد. چهره دختر چیزی بود که آزارم می داد. هرچه بیشتر سعی می کردم آن را به خاطر بیاورم، بیشتر در ذهنم محو می شد. جزئیات ملموس ظاهرش، یعنی قدش، رنگ مویش و وضعیت ناخونهایش تمام چیزی بودند که واضح تجسم می کردم. اما اعضای صورتش، بینی بیلک، ابروهای تیره نازک که به دقت برداشته شده بودند. همش همین. می دانستم چه شکلی نبود. چاق، پیر، پر از جوش. این که بگویم چه شکلی بود خیلی برایم سخت تر می شد. بینیش عادی بود. لبش عادی بود. په نبود، قنچه ای نبود، قلوه ای نبود، پر نبود، فقط عادی. چیز مشخصی نبود که بتوانم به آن اشاره کنم. ممکن بود آن دختر من باشم. می دانستم نیلسون چه می خواست. می خواست چیزی را که شنیده بودم فراموش کنم. فریاد را، باز و بسته شدن مخفیانه در کشویی را و آن صدای وحشتناک و بعد افتادن چیزی در آب را. میخواست که به روایت خودم از اتفاقات شک کنم. داشتم جدی میگرفتم تا خودم کم کم سست شوم. اجازه داده بود هر سؤالی که میخواستم بپرسم تا برای متقاعد کردن خودم به اینکه اشتباه کرده بودم کافی باشد. و بخشی از وجودم نمیتوانست او را مقصر بداند. این اولین سفر اورورا بود و کشتی پر از خبرنگار و عکاس و افراد مهم بود. به زحمت می شد زمانی بدتر از آن برای پیش آمدن اتفاقی بد پیدا کرد. از حالا می توانستم تیترهای خبری را تصور کنم. سفری به مرگ، غرق شدن مسافر سفر لوکس مطبوعاتی. چون نیلسون رئیس امنیت کشتی بود، همه چیز سر او خراب می شد. اگر اتفاق بدی در اورورا می افتاد، آن هم در اولین سفری که او در آن دخیل بود، کم کم از شغلش را از دست می داد. اما بیشتر از آن، جار و جنجالی که مرگی مرموز به راه می انداخت، کل کسب و کار این کشتی را تخته می کرد. چون این چیزی، اورورا را حتی قبل از اینکه شروع به کار کند، نابود می کرد و اگر این اتفاق می افتاد، همه افراد این کشتی کارشان را از دست می دادند. از کاپیتان گرفته تا ایوانای نظافتچی. این را می دانستم. اما چیزی شنیده بودم، چیزی که باعث شده بود با قلبی که 200 بار در دقیقه میزد از خواب بپرم و کف دستهایم از عرق خیس شود و متقاعد شوم که جایی در آن نزدیکی زن دیگری در مخمصه‌ای جدی گیر افتاده. می دانستم که جای آن دختر بودن چه حسی داشت. اینکه طی یک لحظه متوجه شوی که چقدر راحت ممکن است جانت را از دست بدهی. اینکه دیوارهایی که برای امنیت اطراف خود داریم واقعا چقدر به نازکی کاغذ بود. و با وجود همه چیزهایی که نیلسون گفته بود، اگر اتفاقی نیفتاده بود، پس آن دختر کجا بود؟ آن فریاد، آن خون، همه آنها را ممکن است خیال کرده باشم. اما آن دختر، قطعا او را خیال نکرده بودم و نمی شد بدون کمک کسی یکو غیبش بزند. چشمهایم را مالیدم و باقی مانده زبر آرایش چشم دیشبم را حس کردم. و متوجه شدم که فقط یک چیز بود که ثابت می کرد دختر ساخته خیالات من نبوده است. ریمل میبیلین. افکار در هم و بر هم پشت سر هم به درون ذهنم لغزیدند. با خودم فکر کردم آن را در یک کیسه پلاستیکی به انگلیس میبرم تا اثر انگشتش را آزمایش کنند. نه، حتی بهتر از آن، آن را برای آزمایش ژنتیکی میبرم. مگر روی برس‌های آرایشی DNA نبود؟ در فیلم‌های جنایی فقط با یک موجه جامانده پرونده‌ای کامل درست می‌کردند. حتماً یک کاری از دستشان برمی‌آمد. این تصویر را از ذهنم پس زدم که بخواهم با ریمل توی کیسه پلاستیکی به ایستگاه پلیس کرایچند بروم و از افسر پلیسی که به سختی جلوی خنده‌اش را گرفته تقاضا کنم که تحقیقات پیشرفته پزشکی قانونی انجام شود. بالاخره کسی حرفم را باور می‌کرد. باید می‌کردند. و اگر نمی کردند، خودم پولش را می دادم تا انجامش دهند. موبایلم را از جیبم بیرون کشیدم و می خواستم هزینه آزمایش DNA خصوصی را در گوگل جستجو کنم. اما حتی قبل از اینکه قفل صفحه اصلی را باز کنم، متوجه شدم چقدر کارم دیوانگی بود. نمی شد از شرکتی اینترنتی که تخصصش گرفتن موچ شوهرهای خیانتکار بود، انتظار آزمایش DNA در حد پلیس داشت. و تازه، نتیجه آزمایش بدون چیز دیگری که بتوان با آن مقایسه کرد چه چیزی را نشان می داد. به جایش دیدم که دارم ایمیلم را چک می کنم. چیزی از جودا نیامده بود. در واقع هیچ چیز نیامده بود. آنتنی دریافت نمی کردم. اما به نظر می آمد به شبکه اینترنت بی سیم کشتی وصل شده باشم و صفحه را دوباره بارگذاری کردم. اما اتفاقی نیفتاد. آیکون کوچک بروزرسانی چرخید و چرخید. اما بعد پیام عدم اتصال به شبکه ظاهر شد. با آهی موبایل را در جیبم گذاشتم و بلوبری های توی بشقابم را از نظر گذراندم. پنکیک ها خیلی خوشمزه بودند، اما اشتهایم را از دست داده بودم. به نظر غیر ممکن و غیر واقعی می آمد. من شاهد قتل بودم، یا که صدای قتلی را شنیده بودم. و باز هم اینجا نشسته بودم و سعی می کردم به زور پنکیک و قهوه قورت دهم. و در این حال قاتلی برای خودش آزاد می گشت و هیچ کاری از دستم بر نمی آمد. یعنی قاتل می دانست که کسی صدایش را شنیده بود و گزارشش را داده بود؟ با سر و صدایی که به راه انداخته بودم و پرسجویی که در کشتی کرده بودم، اگر قاتل دیشب نمی دانست، حالا دیگر اینطور نبود. کشتی از پهلو به موج دیگری خورد و من بشقاب را به عقب هل دادم و بلند شدم. بیورن پرسید: چیز دیگه ای میل دارین خانم بلکلاک؟ و من به شدت از جا پریدم و برگشتم. انگار به کمک جادو از دری که توی قاب بندی ته اتاق قرار داشت ظاهر شده بود. تشخیص در تقریبا غیر ممکن بود، مگر اینکه می دانستی که وجود دارد. یعنی او تمام این مدت آنجا بود و نگاه هم می کرد؟ یعنی یک نوع سوراخ مخفی وجود داشت؟ سرم را تکان دادم و نهایت تلاشم را کردم که وقتی به آرامی روی زمین کج راه می رفتم لبخند بزنم. نه، ممنونم بیورن. از کمکت ممنونم. صبح فوق‌العاده‌ای داشته باشین. برنامه خاصی دارین؟ اگه هنوز جکوزی عرشه بالا را امتحان نکردین، باید بگم که محشره. ناگهان تصویری از خودم به ذهنم آمد. تنها در جکوزی؟ و دستی با دستکش‌های لاستیکی من را به زیر آب فشار می‌داد. دوباره سرم را تکان دادم. فکر کنم قراره برم اسپا. ولی ممکنه اول برم یکم تو کابینم دراز بکشم. خیلی خستم. دیشب زیاد خوب نخوابیدم. البته. آن را مثل البته تلفظ می‌کرد. کاملاً متوجهم. شاید یه خورده آرا و آرا لازمه. گیج شده بودم و گفتم آرا و آرا؟ مگه اصطلاحش همین نیست؟ آرا و آرا رستن ریلکسیشن. از خجالت سرخ شدم. آها، آرند آر رستن ریلکسیشن. البته آره، ببخشید گفتم که خیلی خستم. داشتم به سمت در می رفتم و یکهو با فکر این که چشمهای نامعلوم در حال تماشای گفتگویمان بودند مو به تنم سیخ شد. حداقل در کابینم مطمئن بودم که تنها هستم. از استراحتتون لذت ببرین، گفتم. حتما. و چرخیدم که بروم و یکهو با بن برخورد کردم که چشمانش پف کرده بود. بلک لاک، هاوارد. با حالتی معذب گفتم. دیشب سرم را تکان دادم. نمیخواستم جلوی بیورن که آرام و ملایم حرف میزد و از آن طرف اتاق ایستاده بود و لبخند میزد چون این گفتگوی را پیش ببرم. به تندی گفتم. بیا دربارش حرف نزنیم. دوتامون منگ بودیم. تازه بیدار شدی؟ جلوی خمیازه بزرگی را گرفت. آره، بعد از اینکه از کابینت رفتم به آرچر برخوردم و آخرش تا دیر وقت با لارس و ریچارد بالمر کارت بازی کردیم. لبم را جویدم. آها، کی رفتی بخوابی؟ خدا میدونه، حدودای 4 فکر کنم. شروع کردم که بگویم آخه چون، و بعد متوقف شدم. نیلسون حرفم را باور نمی کرد. به جایی رسیده بودم که خودم به زور حرف خودم را باور می کردم. اما بن حرفم را باور می کرد، مگر نه؟ یاد رابطه من افتادم و اینکه چطور تمام شده بود. یکو خیلی هم مطمئن نبودم. با سرسنگینی گفتم. هیچی، بعدم بهت میگم. صابونه بخور. وقتی چرخیدم که بروم گفت. حالت خوبه؟ خیلی بد به نظر میرسی. عالیم، مرسی. نه، منظورم این بود که به نظر میرسه اصلا نخوابیده باشی. آره، همینطوره. سعی میکردم به اون نپرم، اما به خاطر استراب و خستگی رفتارم بیش از آنچه که میخواستم گستاخانه شده بود. بعد همونطور که کشتی به خاطر موجی دیگر کج شد گفتم. یکم دریا به هم نمیسازه. واقعا؟ من خوش شانسم. هیچ وقت دریا زده نمیشم. نشانی آزاردهنده از خودپسندی در صدایش بود و من جلوی خودم رو گرفتم که با حرفی کوتاه و زننده به اون نپرم. مهم نیست. فردا صبح میرسیم ترندهایم. فردا؟ حتما صدایم نگرانیم را لو داده بود چون سری نگاهم کرد. آره. چرا؟ چی شده؟ فکر کردم. حدس میزدم. امروز حرفم را نیمه تمام گذاشتم. شانه اش را بالا انداخت. میدونی راهش دوره. آه، مهم نیست. باید به اتاقم بر میگشتم و خوب فکر میکردم و سعی میکردم بفهمم چه چیزی را دیده و چه چیزی را ندیده بودم. برمیگردم اتاقم. باید دراز بکشم. بن گفت. حتما. بعدن میبینمت بلک لاک. لحنش آرام بود. اما چشمهایش همونطور که رفتنم را تماشا میکرد نگران بودند. فکر میکردم دارم به سمت پله های عرشه پایین میروم. اما حتما یک جا را اشتباه رفته بودم چون از کتابخانه سر درآوردم. نسخه کوچک و چوبی قاب بندی شده ی کتابخانه امارتی اربابی تمام و کمال با چراغ‌های مطالعه نور سبز و قفسه‌های چرخدار که در مقیاسی کوچک بازسازی شده بود. آه کشیدم و سعی کردم بفهمم کجا اشتباه رفته بودم و ببینم راه سریع‌تری برای برگشت وجود دارد که نخواهم برگردم و دوباره با بن روبرو شوم یا نه. به نظر غیر ممکن می آمد که در چنان کشتی کوچکی راه را گم کنم. اما نحوهی که اتاقها کنار هم قرار داده شده بودند به نوعی خیلی گیج کننده بود. مثل پازلی که طوری طراحی شده باشد که تمام فضاهای خالی را پر کند و پیدا کردن راه در هزار توی کشتی سخت تر می شد. چون حرکاتش حس جهتیابیم را به هم می ریخت. و این نکته هم هیچ کمکی نمی کرد که برخلاف کشتی های تفریحی در این کشتی هیچ نقشه یا راهنمایی وجود نداشت و علائم به حد اقل رسیده بودند. حد زدم به خاطر این بود که شبیه خانه خصوصی به نظر بیاید که بر حسب اتفاق با کلی آدم پولدار دیگر در آن شریک می شدی. دو راه خروج وجود داشتند و کم و بیش اتفاقی دری که به عرشه باز می شد را باز کردم. حداقل در بیرون می توانستم از جهت حرکت کشتی مطمئن شوم که به کدام طرف می روم. همانطور که به بیرون قدم گذاشتم و باد را حس کردم که به صورتم سیلی می زد، از پشت سرم صدایی گرفته و نیکوتینی شنیدم. عزیزم، معجزه است که سرپایی. الان حالت چطوره؟ برگشتم. تینا بود که زیر اتاقک سیگار شیشه‌ای خمیده‌ای ایستاده و سیگاری بین انگشتانش بود. پوکی طولانی به سیگارش زد. یه خورده خسته و کوفته ای؟ جلوی خودم را گرفتم که نچرخم و فرار نکنم. باید پارتی جور می کردم. نمی توانستم اجازه دهم خماری خود کرده مانع این کار بشود. سعی کردم لبخند بزنم و امیدوار بودم که متقاعد کننده باشد. یه خورده. نباید اونقدر نوشیدنی می خوردم. با لبخندی که کمی تمسخرآمیز بود گفت: راستش تحت تأثیر قرار گرفته بودم که چقدر راحت نوشیدنی میدی پایین. وقتی تازه توی پیشتاز شروع به کار کرده بودم، توی اون دورانی که واقعا آدم باید خودش گلیمشو از آب بیرون بکشه، رئیس سابقم بهم گفتش که اگه بتونی از کسی که باهاش مصاحبه میکنی بیشتر نوشیدنی بخوری، کم کم اولین سوژه داغت گیرت میاد. از بین دود سیگار به اون نگاه کردم. شایعات حاکی از این بودند که تینا با پا گذاشتن روی شانه‌های زنان بیشمار جوانتر از خودش از نردبان ترقی بالا رفته و همین که موانع ناپیدای پیشرفت زنان را پشت سر گذاشته، نردبان را به دنبال خودش بالا کشیده است. یادم آمد که روان یک بار گفته بود: تینا از اون زنایی که فکر می‌کنن هر مدیری که استروژن داشته باشه تهدید به حساب میاد. اما یک جورهایی سخت بود که حرفهای روان را با زنی که جلویم ایستاده بود تطبیق بدهم. حداقل یکی از همکاران سابقم گفته بود که شغلش را مدیون تیناست و حالا که به او نگاه می کردم که با چشمانی با آرایش غلیظ به من لبخند می زد، با خودم فکر کردم که خبرنگار زن بودن در آن دوره چقدر سخت بوده است. اینکه با چنگ و دندان بین گروهی از مردان پیر برای خودت جایی باز کنی. همین الانش هم سخت بود. شاید تینا تقصیری نداشته که نتوانسته بود همه همکاران زنش را با خودش بالا بکشد. گفت: بیا اینجا عزیزم، بذار یه راز کوچیکی رو بهت بگم. و همانطور که انگشترهایش دور انگشت‌های استخوانیش جرینگ جرینگ صدا می کردند، به من اشاره کرد که جلو بروم. جوابش فقط نوشیدنی بیشتره، علاوه این که با یکی خوش بگذرونی. تنها یک پاسخ ممکن وجود داشت که با اه شروع نمی شد و آن سکوت محافظه‌کارانه بود. تینا دوباره خنده‌ای از ته گلو و نیکوتینی سر داد. غافلگیرت کرده؟ نه نه، واقعا نه. فقط اینکه خودتون می دونین یکم داوطلب کم داریم. با لحنی کشدار گفت: فکر کردم تو و اون بن هاوارد جذاب دیشب صمیمی به نظر می اومدین. جلوی خودم را گرفتم که به خودم نلرزم. قاطعانه گفتم: من و بن با هم بودیم سالها پیش. اصلا دلم نمی خواد به اون وضعیت برگردم. خیلی عاقلانه است عزیزم. همونطور که افغانه ها می گن، یه مرد هیچ وقت دوبار توی یه دریاچه شنا نمی کنه. نمی دانستم چه جوابی بدهم. یک مرتبه گفت: گفتی اسمت چی بود؟ لوئیز؟ لو. در واقع اسمم لاراه. از آشنایید خوش وقتم لو. با روان توی شتاب کار میکنی درسته؟ گفتم: آره درسته، مقاله می نویسم. و بعد خودم باورم نمی شد که ادامه دادم: اما امیدوارم وقتی برای مرخصی بارداری میره جانشینش باشم. یه جورایی هم دلیل این سفر همینه. میخواستن اوضاع رو بسنجن، ببینن چطور عمل میکنم. البته اگر این یک امتحان بود، خیلی خوب داشتم در آن رد میشدم. اینکه میزبانانم را متهم به لاپوشانی قتل کنم، قطعاً چیزی نبود که شتاب در نظر داشت. تینا دوباره پوکی به سیگار زد و بعد ذره ای از تنباکوی آن را تف کرد و براندازم کرد. اون کار خیلی مسئولیت داره، ولی خوبه که میخوای پیشرفت کنی. و وقتی برگرده چی کار میکنی؟ دهانم را باز کردم که جواب بدهم و بعد مکس کردم. واقعاً چه کار می کردم؟ برمی گشتم سر کار قبلیم؟ در عجب بودم که چطور پاسخ بدهم که خودش صحبت کرد. یه وقتی به هم زنگ بزن، بعدن که برگشتیم سر کار. من همیشه دنبال نویسنده های آزاد می گردم. مخصوصاً نویسنده های زرنگی که بلند پروازن. با تأسف گفتم، من با شتاب قرارداد استخدام دارم. می دانستم که دارد از من تعریف می کند و نمی خواستم این را به رخش بکشم. اما مطمئن بودم که بندی در قراردادم درباره عدم همکاری با رقیبان مجله بود و اجازه نمی داد شغل دومی داشته باشم. تینا شانه اش را بالا انداخت و گفت، هر طور میلته. وقتی این حرف را زد، کشتی تکان خورد و او در کنار نرده آهنی تلو تلو خورد. لعنتی، سیگارم خاموش شد. با خودت فندک نداری عزیزم؟ مال خودم رو توی سالن جا گذاشتم. گفتم، سیگار نمی کشم. لعنتی. ته سیگارش را از روی نرده پرتاب کرد و هر دو نگاهش کردیم که باد آن را بلند کرد و حتی قبل از اینکه با آب متلاطم برخورد کند، از دید دور شد. باید کارتم را به تینا می دادم یا حداقل به نحوی هوشمندانه برنامه های شماره های بعدی ورن را از زیر زبانش می کشیدم یا از او می پرسیدم چقدر هندوانه زیر بغل لورد بالمر گذاشته. اگر روان بود همین کار را انجام می داد. احتمالاً بن تا الان قول قرارداد نویسندگی آزاد را از او گرفته بود و جهنم و ضرر غیر رقابتی. اما درست در آن لحظه که نیلسون احتمالاً داشت حفره‌های حرفایم را برای کاپیتان نشان می‌داد، حرفم آنقدر مهم به نظر نمی‌رسید. اصلاً باید سعی می‌کردم تینا را سوال جواب کنم، ببینم که شب قبل کجا بوده. به هر حال بن با لارس آرچر و بالمر در حال بازی بوده. پس گروه نسبتاً کمتری از افراد می‌ماندند که ممکن بود در کابین کنار من بوده باشند. یعنی تینا آنقدر زور داشت که زنی را از کشتی به آب پرتاب کند. وقتی داشت روی عرشه که با نمک پوشیده شده بود به سمت در تلو تلو می‌خورد، او را یواشکی نگاه کردم که پاشنه‌های باریک کفشایش کمی روی عرشه فلز رنگ لیز می‌خوردند. به لاغری باربی بود و بیشتر استخوان بود تا گوشت، اما می‌توانستم قدرتی را در دست‌های لاغرش تصور کنم و تصویری را که روان از زنی توصیف کرده بود که بی‌رحمی‌اش جثه کوچکش را جبران می‌کرد. همانطور که به دنبالش به سمت در می رفتم گفتم، خب شما چطور؟ دیشب بهتون خوش گذشت؟ با این حرفم یک هو ایستاد. در سنگین در یک دستش بود و انگشتانش دور فلز آن را محکم گرفته و تاندونهای پشت دستش مانند کابلهای آهنی برجسته شده بودند. برگشت که به هم خیره شود. چی گفتی؟ گردنش مانند یک دایناسور به جلو خم شده بود و چشمایش در چشمایم نفوذ کرده بودند. من حرفم را قطع کردم. تندی جوابش غافلگیرم کرده بود. من نمیخواستم، فقط برام سوال شد که... خب پیشنهاد میکنم دیگه برات سوال نشه. نیش و کنایه ها تو برای خودت نگه دار. دختر زرنگی مثل تو خوب میدونه که نباید توی این شغل برای خودش دشمن بتراشه. بعد در را رها کرد و گذاشت که پشت سرش با صدای بلندی بسته شود. روی عرشه ایستادم و از پشت در که از آب نمک مه گرفته بود، بهت زده به تینا زل زدم که دور می شد و از خودم پرسیدم دقیقاً چه شده بود. سرم را تکان دادم و به خودم آمدم. تلاش برای سر در آوردن از آن دیگر فایده‌ای نداشت. باید به کابینم برمی گشتم و از تنها مدرکی که برایم مانده بود حفاظت می کردم. قبل از اینکه با نیلسون اتاق را ترک کنم، در را قفل کرده بودم. اما همونطور که با دقت از پله‌ها پایین می‌رفتم تا به عرشه کابین‌ها برسم و وقتی نظافتچی‌ها را دیدم که جاروبرقی‌هایشان را پشت سرشان می‌کشند و چرخ دستی‌هایشان پر از حوله و ملحف است، متوجه شدم که فراموش کرده بودم علامت مزاحم نشوید را روی در بیاندازم. داخل که رفتم، دیدم که سوئیت به شدت تمیز شده است. سینک برق انداخته شده بود، آب نمک پاشیده شده روی پنجره ها پاک شده بود، حتی لباس های کثیفم با سحر و جادو ناپدید شده بودند. لباس شب پاره هم نبود. اما به هیچ کدام از اینها اهمیتی نمی دادم. به جایش مستقیم به حمام رفتم. به سر وقت ردیف های مرتب لوازم آرایش و بهداشتی روی میز آرایش. کجا بود؟ روژ لب و برق لب، خمیر دندان، مرطوب کننده، پاک کننده آرایش چشم و دراژه نیمه خالی قرص را کنار زدم. اما آنجا نبود. هیچ برقی از صورتی و سبز به چشم نمی خورد. زیر میز، بعد توی سطل. اتاق خواب اصلی را زیر و رو کردم. کشوها را پشت سر هم باز کردم. زیر صندلی ها را گشتم. کجا بود؟ کجا بود؟ اما خودم جواب را می دانستم. حتی وقتی با سرم که بین دستهایم بود روی تخت ولو شدم. آنجا نبود. دیوپ ریمل، تنها ارتباطم با دختر گم شده. آنجا نبود. شنبه 26 سپتامبر. وبسایت بازتاب هارینگی. توریست لندنی در سفر با کشتی تفریحی نروژی گم شده است. به گزارش بازتاب هارینگی، خانواده و دوستان لارا بلکلاک لندنی که در کشتی تفریحی گم شده است، روز به روز بیشتر نگران سلامتی او می شوند. نامزد وی جودا لوئیس 35 ساله گزارش داد بلکلاک 32 ساله که ساکن گراو غربی در هارینگی است هنگام سفر با کشتی توریستی ویژه اورورا بوریالیس گم شده است. آقای لوئیس که در این سفر همراه او نبوده گفت پس از اینکه خانم بلکلاک در حین سفر به پیام‌های او پاسخ نداده و تلاشایش برای برقراری ارتباط با وی بی‌نتیجه مانده نگران او شده است. سخنگوی کشتی اورورا بوریالیس که اولین سفر دریایی خود را یک شنبه گذشته از حال آغاز کرده، تأیید کرد که خانم بلکلاک پس از سفری از پیش تعیین شده به تروندهایم در روز سه‌شنبه 22 سپتامبر دیگر دیده نشده است و اینطور تصور شده که نامبرده تصمیم به کوتاه کردن سفر خود گرفته است. اما پس از اینکه خانم بلکلاک روز جمعه به انگلستان باز نگشت و نامزد او در این باره اطلاع داد، متوجه شدند که عدم حضور او برنامه ریزی شده نبوده است. پاملا کرو، مادر فرد گم شده، به خبرنگار ما گفت که دخترش با آنها تماس نگرفته و این نوع رفتار سابقه نداشته است و از هر کس که ممکن است دخترش خانم بلکلاک که به نام لو نیز شناخته می شود را دیده باشد، تقاضا کرد اطلاعات خود را در اختیار آنها بگذارد.